ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم از استودیو رادیو فردا در پراگ، میزبان شما. تلاش‌های فرانسه برای راه اندازی ائتلافی دریایی در تنگه هرمز آغاز می‌شود. حکم بازداشت کامیل احمدی، پژوهشگر ایرانی بریتانیایی، تمدید شد. دو نماینده مجلس در خصوص طرح اتهاماتی علیهشان در صدا و سیما در رابطه با پرونده دختر آبی خواستار دفاع از خود شدند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. فرانسه از روز دوشنبه تلاشی تازه را برای راه اندازی ائتلاف حفظ امنیت دریایی در تنگه هرمز آغاز خواهد کرد. این کشور امیدوار است 15 کشور اروپایی دیگر عضو این ائتلاف شوند. دیپلمات‌های آگاه به رویترز می‌گویند اروپا برای پرهیز از کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران تصمیم داشت ائتلاف خود را راه اندازی کند، اما پیوستن بریتانیا با آمریکا همه چیز را به تعویق انداخت. پس از بروز تنش‌های در خلیج فارس و انجام چندین خرابکاری و توقیفی که ایران به دست داشتن در آن متهم شد، آمریکا اعلام کرد که یک ائتلاف دریایی راه اندازی خواهد کرد. با این همه کشورهای اروپایی بجز بریتانیا اعلام کردند که مایلند در ائتلافی به رهبری اروپا عضو شوند. ایران به شدت منتقد شکلگیری این ائتلاف‌های نظامی دریایی در خلیج فارس است. شفق رحمانی، همسر کامیل احمدی، میگوید قرار بازداشت این پژوهشگر ایرانی بریتانیایی که ماه گذشته بازداشت شد برای یک ماه دیگر تمدید شده است. خانم شفق رحمانی روز جمعه در گفتگو با رادیو فردا گفت همسرش تفهیم اتهام شده، اما درباره اتهاماتش نمیتواند صحبت کند.
من از کامیل پرسیدم که تفهیم اتهام شدی، گفت بله، ولی نمیتونست راجع به اتهامش صحبت کنه. فقط انقدر به ما گفت که تمام بازجویی‌هایی که از اون صورت گرفته در طول این مدت در مورد کارهای پژوهشی بوده که انجام داده.
کامیل احمدی، پژوهشگر و کارشناس ارشد علوم اجتماعی، روز 20 مرداد در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. او در سالهای اخیر پژوهش‌هایی با موضوعات کودک همسری، ازدواج سفید در ایران انجام داده بود. علی مطهری و پروانه سلحشوری، نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی، میگویند در شبکه سوم جمهوری اسلامی ایران به نشر اکاذیب متهم شدند و میخواهند در شرایطی برابر در این رسانه از خود دفاع کنند. آقای مطهری و خانم سلحشوری در نامه‌های جداگانه خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما نوشتند باید فرصت دفاع در شبکه سوم به آنها داده شود. این دو نماینده مجلس از جمله چهره‌های سیاسی‌اند که به خبر مرگ سحر خدایاری، مشهور به دختر آبی، در پی خودسوزی‌اش واکنش نشان دادند. سیمای جمهوری اسلامی در دو روز اخیر مرگ سحر خدایاری رسانه‌های خارج از ایران را به بزرگنمایی و سوء استفاده سیاسی از این رخداد متهم کرد. و اما 13 فعال مدنی و سیاسی در بیانیه‌ای نسبت به صدور احکام سنگین قضایی اخیر برای متهمان هشدار دادند و محکومان را قربانی احتمالی اختلافات و رقابت‌ها در مجموعه‌های قضایی و امنیتی نامیدند. در این بیانیه که در وبسایت کلمه منتشر شده، 15 بند برای اصلاح روندهای قضایی پیشنهاد شده است. همچنین این افراد به شکلگیری نهادی مستقل از قوه قضایی اشاره کردند که در تمامی مراحل پرونده های قضایی خود مختار است. حسین انصاری راد، حسین کروبی، احمد منتظری و عبدالله مومنی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. در ماه‌های اخیر فعالان مدنی و کارگری همچون اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، احکام سنگین زندان دریافت کردند. و ما با رادیو فردا بمانید. در ادامه برنامه ساعت ششم با تهیه کنندگی و اجرای نیوشا بغراتی با موضوع تناقض‌های ظاهری موجود در مراسم عاشورا. براتون بعد از ظهر جمعه خوبی آرزو می‌کنم. برقرار باشید.
پیامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
درود بر شما. حدود 5 دقیقه رو پشت سر میگذاریم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران در یک عصر جمعه دیگه همراهید با یک برنامه زنده دیگه. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شنونده ساعت 6 هستید. اگر می‌خواستی تناقض‌های ایدئولوژیک رو بین حکومتی مذهبی با جامعه‌ای زیر سایه سنگین مذهب حکومتی به تصویر بکشی، احتمالاً قابی مناسب‌تر از این پیدا نمی‌کردی. محرمه. زنی جوان با پوششی که ناپسندش می‌دونند و گیسوانی که ممنوعش می‌خونند، سگ کوچکی رو که نجسش می‌پندارند در آغوش داره و مقابل علم عاشورایی جلوی لنز دوربین ژست گرفته. گویا با تمام زنانگی می‌خواد ارزش‌های تبلیغ شده رو به چالش بکشه. در کلیپی ویدیویی دختران کوچک نوجوان رو میبینی که مومی افشانند و مناسک زنجیرزنی حسینی رو با لطافت رقص پیوند میزنند، درست مقابل بیرق‌های سبز و سیاهی که تکیه‌گاه ایدئولوژیک حکومت برای محدود کردن همین آزادی‌ها. چند سالی میشه که در ایام عزاداری مذهبی تصاویر و ویدیوهای از این دست در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه تا تناقضی عریان رو به رخ بکشه، شکافی بین بخشی از جامعه با برساخته‌های قائم به ایدئولوژی قدسی حکومت که سال به سال پررنگ‌تر نمایان میشه. آیا ایران امروز اسلامی تره؟ جمهوری اسلامی در تثبیت اونچه ارزش‌های اسلامی مینامه چقدر موفق بوده؟ آیا اسلام حکومتی تونسته بعد از 4 سال اقشار بیشتری رو در جامعه با خودش همراه کنه، یا این پدیده نشانگر ارزش زدایی از آموزه‌های شیعی از نسل بعد از انقلابه؟ من نیوشا بقراطی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فرداست. 00420221122454 شماره تلفن ماست در ساعت ششم برای ارتباط مستقیم شما با استودیوی خبر، استودیوی رادیو فردا. میتونید از طریق تلگرام با ما در تماس باشید. اگر اهل دنیای مجازی هستید، از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید تا در برنامه پخش بشه. امروز در برنامه ساعت ششم 2 کارشناس داریم، 2 میهمان از طریق خط تلفن ما رو همراهی میکنند: آقای حسن فرشتیان، دین پژوه ساکن فرانسه، و آقای مهرداد درویشپور، جامعه شناس مقیم سوئد. به شما آقای فرشتیان عزیز سلام میکنم، ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
مدام سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و خدمت مهمانتون جناب آقای درویشپور و خدمت شنوندگان عزیز.
درود بر شما آقای درویشپور عزیز، از شما هم تشکر می‌کنم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و جناب فرشتن عزیز و شنوندگان گرامی.
درود بر هر دوی شما. اجازه بدید که بریم طبق روال همیشگی برنامه نظر 1-2 نفر از شنونده های رادیو فردا رو بشنویم و بیایم صحبت رو با شما آغاز بکنیم. اجازه بدید پیش از هر چیز بریم سراغ آرمان. نظرش رو به طور صوتی برای ما روی تلگرام گذاشته و توضیح داده مشاهدات خودش رو از عاشورای امسال، بشنویم.
با سلام. این دسته هایی که امسال را افتاده بود، یه عده که مخالف بودن در یزد و شهرهای دیگه توی نوح خونیاشون شعارهایی میدادن که بر ضد جمهوری اسلامی بود، و قسمتهای دیگه تو خیابونا دخترهایی بودن که تقریبا میشه بگید با این کتلی که میزدن رقص پا هم انجام میدادن. فقط میتونم بگم که به هیچ عنوان نمیشه گفت این دسته ها دسته های عزاداریه، به هیچ عنوان. اینا سردرگمی مردمه که راه اصلی خودشونو گم کردن و نمیدونن اصلا تو این مملکت چیکاره هستن. اون از استادیوم ورزشی رفتنشون باید خودسوزی کنن، اون از خبرنگارامون تا یه صحبتی میکنن زندان میفتن، این جمهوری اسلامی تو این 40 سال فقط تونسته برای خودش مخالف درست کنه.
بسیار خوب، این صحبت‌های آقای آرمان بود که ما تماس گرفته بود. @فردگرام شناسه ماست. بریم نظرات مخالفی رو بشنویم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت آقای بهرادی. باید عرض کنم در رابطه با بحث اسلامیت نظام، جمهوری اسلامی واقعا خوب کار کرده. اکثر خانواده ها، بیش از 90% خانواده ها معتقد به امامت، ولایت، رهبری اینا هستن. اینی که شما میفرمایید ظواهر، اتفاقا من از اون زاویه بهش نگاه میکنم که چقدر قوی عمل شده که حتی اونایی که اعتقادم ندارن نسبت به ظاهر ولی درونشون قلبا اینو پذیرفتن، محرم و سفر رو پذیرفتن. خودم اینو عیناً دیدم. طرف خانواده واقعا ثروتمند و متمولیه ولی دیدی ایستاده تو صف گرفتن نظری. وقتی ازش سوال میکنی آه شما مگه نیاز داریم به این پرس قضا، میگه نه، به خاطر سلامت جسمم، سلامت جانم، سلامت روحم اومدم این نظری گرفتم. و اگر دخترانی هستن که رعایت اون حجاب رو نمی کنن ولی میان زنجیر میزنن، اشک میریزن، اینا همش ریشه قلبی به خاندان اهل بیت دارن.
و بله، این هم نظر دیگری بود از یکی از شنوندگان ما. شماره تلفن رو هم بهتون بگم: 00420221122454 شماره تلفن ماست. همونطور که گفتم از طریق @فردگرام پیام صوتی خودتون رو میتونید بفرستید برای ما. بریم یک نظر دیگر بشنویم پیش از این که بریم صحبت‌های کارشناسان برنامه رو داشته باشیم. از آقای مسعود از مشهد با ما تماس گرفت. آقای مسعود و تجربه شخصی خودش رو با ما در میون گذاشته طی سال‌های گذشته و روندی که به لحاظ مذهبی و عقیدتی و باوری براش طی شده.
درود نیوشای عزیز. به نظر من هر روز دارن جوونا و نسل که من بهشون میگم نسل تبلت فده است، هر روز دارن از دین دورتر میشن، مخصوصا دین اسلام. در بین خودم که 32 سالمه و رفیقای خودم، من خودم کسی بودم که 15-16 سالگی نماز میخوندم و حتی لباسی که باش نماز میخوندم جدا از بقیه لباسام بود، ولی الان که به 32 سال رسیدم نماز که نمیخونم ایچی، روزم که نمیرم ایچی، و اینا همه بازخورده کارهایی که این حکومت کرده. وگرنه خب حالا اگر بقیه دستورات اسلام منافی حقوق بشر بدونیم، ولی نماز خوندن یا روزه گرفتن هیچ منافاتی با حقوق بشر یا به قول معروف هر چیز عقلانی دیگه نمیتونه داشته باشه. به نظر من 90% از مردم از دین روی گردوندن، کسایی که دور که مسلمان بودن، و فقط نسل پدر و مادرای ما موندن که به این سری اعتقادات هنوز پایبندن، و اونم نتیجه ایزوله بودنشون، دسترسی نداشتن به شبکه‌های اجتماعی و مجاز ندونستن یا حرام دونستن ماهواره بوده که باعث شده نسل پدر و مادرهای ما هنوز بر همون سنت‌های قدیمی خودشون باقی بمونه.
بسیار خب، این هم صحبت‌های آقای مسعود بود از مشهد که شنیدیم. آقای فرشتیان، اجازه بدید که پرسش اول رو با شما مطرح بکنم، نظر شما رو جویا بشیم درباره سیر تحول و تغییر رفتار مذهبی در مراسم عمومی دست کم. شما به عنوان دین پژوهی که تحولات مذهبی و سیاسی رو البته دنبال کردی، چطور می‌بینید این سیر تغییر و تحول رو؟ الان 3 نظر مختلف رو داشتیم. آرمان میگه که با اشاره به اتفاقاتی که افتاده از شعار دادن علیه جمهوری اسلامی و غیره، میگفت برای خوش دشمن تراشی کرده. شنونده دیگرمون میگفتیم باورها، ارزش‌ها در گیومه رخنه کرده، اتفاقا از طرف جمهوری اسلامی بخشاری از جامعه که شاید بیگانه تر هم باشند با مذهب. و سومی هم که حدیث نفس خودش بود از بیگانه شدن با دین. شما چطور میبینید؟
من گمان میکنم که اگر بخوایم به دقت نگاه کنیم، جمهوری اسلامی اسباب این کار نیست. یعنی اینجور نبوده است که با برقراری حکومت اسلامی ولایت مردم و دینداری و دیانت مردم قوی‌تر شده باشه. ببینید قبل از انقلاب حتی در قرن‌های پیش این مراسم عزاداری به شکل‌های مختلفی وجود داشته و اقشار مختلفی مشارکت می‌کردند، هم حتی پادشاهان برای خودشون تکیه شاهی داشتند، اونها هم در این مراسم به گونه‌ای شرکت می‌کردند، به جز برخی از مقاطع که در حقیقت ممنوعیت‌هایی و محدودیت‌هایی بوده، مخصوصاً به ویژه از بعد از حکومت صفویه این مراسم به صورت رسمی انجام می شده، حتی حکومت هم مخالفتی نمی کرده، گفتم به جز محدودهای خاصی. و از سوی دیگه مردم همه اقشار به گونه باورمند بودن به این مراسم. اما آن چیزی که در ابتدای انقلاب پیش اومد شاید مصداق یدخلون فی دین الله افواجا بود، یعنی همه مردم به گونه داوطلبانه وارد دین و ارزش‌های دینی می شدن. و ولی بعد از یک دهه دو مرتبه ما برگشتیم به همون قضیه سابق و امروز اگر ما میبینیم عده‌ای عزاداری هایی میکنن که با فرهنگ حاکم در مخالفت، فرض فرمایید همین خانم هایی که حجاب رسمی که مورد قبول حکومت رو ندارن و مشارکت میکنن، یا جوان هایی که خیلی از ارزش های حکومت رو قبول ندارن، این هیچ ربطی به این نداره که حکومت موفق بوده. حکومت بلکه تناقض‌های خیش رو داره. این مردم دیندارن، بلکه شیوه دینداری مردم در دهه‌های اخیر متغیر شده. یعنی دینداری از یک پذیرش مقلدانه تبدیل شده به یک انتخاب. افراد دینداری خیش رو به گونه انتخاب میکنن، یعنی فردی در یک بخشی دینداره، در یک بخشی دیگر دیندار نیست، یعنی میگه دین من اینه، به صورت انتخابی و گزینشی. ما در آینده به سمتی میریم، به سمت دین گزینشی میرویم، یعنی افراد بر مبنای باورهای خیش گزینشهایی رو انجام میدن. من حتی گمان نمیکنم رفتار برخی در مراسم عزاداری دهنکجی به حکومت و ابراز مخالفت با حکومت باشه، نه، اونها کار خود رو انجام میدن. یعنی دینداران، دینداری افراد متفاوت است، به گونه سابق نیست که افراد مقلد باشند و فقط پیام مرجع تقلید رو گوش بدن. این علاقه مردم به امام حسین در بین اقشار مختلف بوده، حتی افرادی که معتقد به ادیان غیر از اسلام بودند، مثل ارامنه، مثل یهودیان، مسیحیان، زرتشتی‌ها در ایران از قدیم الایام، از قبل از انقلاب، اینها نوعی احترام برای عاشورا و حسین قائل بودند و این هم ادامه داره. این رفتار مردم در حقیقت ناشی از نوعی گزینش اونهاست و به گونه انتخاب اونهاست. منتها تناقضی که حکومت ایجاد کرده در حقیقت در یک بخش دیگری است، در بخش اون شیوه زندگی مردم که حکومت در اون بخش مداخله شدید میکنه در امر زندگی مردم، مخصوصا به ویژه حجاب که در اون امر حکومت تحمیل‌هایی رو بر مردم وارد میکنه که اینها هم حقیقت شو بخواید ربطی به اسلام نداره. نه اون استادیوم ممنوع کردن ها ربطی به اسلام داره که ما میبینیم که این مراسم عزاداری زن و مرد، دختر و پسر مخلوط هستند و دارن عزاداری شروع میکنن. استادیوم هم یک بخش دیگری. حالا در فضای جامعه‌ای که یک سری از جشن‌ها، حالا جشن‌ها که میگم منظور مراسمه، چی میتونه جشن باشه، میتونه عزا باشه، به صورت رسمی محدودیت های ایجاد میشه، فرصت های مثل 22 بهمن، راهپیمایی 22 بهمن یا عزاداری های عاشورا، اینها فرصت ابرازی است برای کسانی که متمایلن در جامعه خودشون رو نشون بدن. زنانی که ازم خلاصه کنم، زنانی که گفتن حق رفتن به استادیوم ندارن و اینها در این مقطع یک فرصتی پیدا میکنند که شنیده بشه صداشون و گاهی برخی از عزاداری‌ها فرصتی است برای ابراز مطالبی که در جاهای دیگه نمیتونن بیان کنن.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای فرشتیان عزیز. برمیگردیم در مورد دو سه تا مطلبی که گفتید در ادامه برنامه صحبت خواهیم کرد، خصوصا اینکه آیا دینداری امری پویا و قابل تغییر و تحول، آیا میشه گزینشی با مقوله دین برخورد کرد، نکته هست که دوست دارم در ادامه برنامه صحبت بکنیم و البته همون فرصتی برای بروز و ظهور اجتماعی ارز بدید. پیش از اون بریم سراغ آقای درویش پور. آقای درویش پور، نظر شما رو بپرسیم. صحبت آقای فرشتیان رو شنیدیم، به نظر شما چطور، آیا این اسلام، اسلام حکومتی یا حکومت اسلامی تونسته بعد از 40 سال اقشار بیشتری رو با خودش همراه کنه، یا این تناقض‌هایی که می‌بینیم نشون دهنده ارزش زدایی از اون آموزه‌ها؟
ببینید، نخست اینکه یک بحث جدی علمی در این مورد نیازمند پژوهش‌های تجربی و نظرسنجی‌های گسترده است که در به شکل اتفاقی در میان بخش گسترده‌ای از جامعه صورت بگیره و با توجه به شرایط استبدادی و دیکتاتوری امکان یک چنین نظرسنجی های آزادی سخته. بنابراین یک اظهار نظری که بخواد مبنای نظرسنجی های دقیق داشته باشه با دشواری روبروه و همین امر باعث میشه که ما بیشتر ناگزیر هستیم با نشانه ها سر و کار داشته باشیم.
درست.
تا اینکه بتونیم بر یک نظرسنجی اقدام کنیم. اما نشانه ها همه پاسخش در این زمینه اتفاقا منفی است. آنقدر منفی است که دائما از رهبر حکومت تا تمام مراجع تقلید تا به صلاح این سخنرانان نماز جمعه دائما این بحث رو مطرح میکنن که مذهب در جامعه به شدت ضعیف شده، به ویژه در میان جوانان روی برگرداندن و اینکه نه کسی به ارزش‌های حکومت اسلامی وقی می‌نهه و نه از اون بدتر دائما یکدیگر رو به زیر سوال میبرن که چه کردید که کارنامه 40 سال حکومت اسلامی به پای کل اسلام گذاشته شده و در واقع مردم از اسلام روی برگرداندن. این روی برگرداندن نه فقط در حتی گسترش افکار به شدت آتیستی ضد اسلامی خودشون نشون میده، در میان مثلا ایرانیان خارج کشور خود چند میلیون که از ایران دوره جمهوری اسلامی آمدن، حتی اینها بسیاریشون میدن به احزاب نجات پرست رأی میدن تنها به خاطر اینکه این احزاب ضد اسلام هستن و خب خود این نشون میده که چقدر این حس نفرت از اسلام در جامعه به عنوان یک گرایش جدی گسترش یافته است. بنابراین این که ما بخوایم سرمون رو مثل کبک زیر برف بکنیم و بگیم که نه خبری نیست، هیچ تغییر خاصی ایجاد نشده، به نظرم بسیار بسیار ساده انگاران است. اما این چنین نیست که جامعه یا جامعه متکثری است، بنابراین بخشی میتونن فناتیک‌تر شده باشن تحت تاثیر همین تبلیغات حکومت اسلامی یا عوامل خود این حکومت باشن، کسانی که اصلا در گذشته اصلا شاید جزء دهشات لومپنی بودن که اصلا به دین هم هیچ کاری نداشتن ولی بعد جذب دین شدن. بگذاریم که همیشه یکی از گروه‌هایی که جذب این دسته‌های دینی می‌شدن گروه‌های لومپن جامعه بودن، اما همه کسانی که جذب دین میشن الزاما لومپن نیستن که اما یک بخشی بنابراین حکومت اسلامی میتونه در اینها نفوذ کرده باشه، یا عقیدتی یا به اصطلاح جیره‌خواری یا آمیختگی از هر دو تبدیل شده باشه. این چه که در کنار این دو واقعیت، یعنی گروه قلیلی که به اصطلاح به سمت حکومت نزدیکتر شدن، فناتیکتر شدن، متعصبتر شدن، سود میبرن اصلا از این باورها و این حکومت، در کنار این دسته بسیار قلیل، دسته گسترده گفتم اصلا حتی از اسلام و دین بریدن،
بسیار خوب،
و دسته قابل توجهی هستن که الزاماً شاید ضد دین و ضد اسلام نشدن ولی خیلی فرایند سکولار به خودشون گرفتن. یعنی دیگر نه به اون باورهای دینی دیگر مثل گذشته نماز، روزه، عاشورا، مراسم مثل عید قربان و غیره، نه به اونها دیگه باور دارن، نه حتی اگر در این مراسم ها شرکت می کنن دیگر به صلاح اون شکلهای 40 سال پیش رو انجام میدن. همون اتفاقی که در غرب افتاده، کوتاه کنم، همون اتفاقی که در غرب افتاده که یعنی حتی می بینید،
بله،
این جمله آخر رو اگه اجازه بشه بشه بودن. ببینید در مثلا خود جهان غرب میبینید عیده مثلا فرض کنید جشن کریسمس که یک جشن مذهبی بوده، امروز خیلی اون جشن رو میگیرن ولی دیگه در بخش قابل توجهی که دیگه
حتی اسمش هم خیلی جاها عوض کردن، بله، یا خیلی جاها بهش به جای کریسمس میگن هالیدی سیزن.
مثلا الان عاشورا داره به کارناوال تبدیل میشه،
بسیار
و بنابراین برای خیلی ها به شکلش با شکل شاد با شکل چیز این نوعی دنیوی تر کردن برخی از مراسم مذهبی است که دیگه ارزش های مذهبیش کمرنگ تر شده است، ولی به عنوان یه سنت بخشی از همین جامعه که هنوز شاید خودش مسلمان هم بدونه موضوع داره.
ممنونم آقای درویش‌پور عزیز. بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. اجازه بدید شماره تماس رو یک بار دیگه تکرار بکنم: 0042-02-21-12-24-54 شماره تلفن ماست. و شنونده بعدی که روی خط میاریم از طریق تلگرام اعتقاد داره که جامعه مسلمانان در ایران در آینده نه چندان دور به گفته این شنونده ما میتونه حتی تبدیل به اقلیت جمعیتی در ایران بشه.
با سلام. به نظر من که تو سالهای آینده مسلمان‌ها در ایران اقلیت جامعه رو در بر میگیرن. یعنی بلایی که این 40 سال حکومت جمهوری اسلامی سر اسلام آورد به نظر من هیچ دولت لائیک و کمونیستی نمیتونست که اینقدر مردم رو دین زده کنه، اینقدر مردم رو از دین بری کنه. و اتفاقی که افتاده، شما در ایران کسایی که زندگی میکنن قطعا جوابشون همین خواهد بود که نسبت به گذشته، حتی اگر ما در گذشته نماز نمیخوندیم، ولی خب به مناسک مذهبی، به روزهای خاص عقیدتی که در جامعه ما از این روزها کم هم نداریم، مردم احترام میذاشتن، یه سری کارهایی رو انجام نمیدادن. حتی من خودم یادم به شخصه یه روزای خاصی خیلی از آدم‌ها پیرهن مشکی می‌پوشیدن. کماکان نه اینکه بگیم همه جامعه بری شدن، خیلی درصدش اومده پایین. مراسم مذهبی اون شور و فتور گذشته رو نداره. مردم یه جوری شده که از اینی که بپرسن از آدم که شما مثلا چه جوریه، مسلمونین یا نه، شما اگه کسی توی جمعی انگار که بگه من مسلمونم، یه احساس خجالتی بهش دست میده. و در این حال جامعه ما به سمت غیر اسلامی به شدت در حال توسعه هست.
بسیار خوب. ات فردگرام راه تماس ماست با شما در تلگرام. اجازه بدید که خانم آرزو رو داشته باشیم روی خط. از طریق خط تلفن با ما در تماس هستن. خانم آرزو، به شما سلام میکنم. حتما بحث رو تا اینجا دنبال کردید. نظر شما چه هست؟ تناقضاتی که دیده میشه به طور ظاهری، تناقضات ظاهری که در مراسم عاشورا سالهای گذشته دیده شده و امسال هم به گواه شبکه‌های اجتماعی اونچه که منعکس کردن، عکس‌ها و ویدیوها بیشتر شاید هم شده باشه به تعبیری، نشان از چه داره به نظر شما؟
خسته نباشید. بله، من تمام صحبت‌ها رو تا الان پیگیری کردم. من هم عقیدم با شنونده اولی که پیغامشون رو پخش کردید که یک سری به اصطلاح چیزایی رو که می‌بینیم یه سری باز و خوردهای اجتماعی هستش که تو بعضی از این مراسم ها دیده میشه و یه سری هم افرادگری هایی که تو بعضی از این مراسم ها دیده میشه. مثلا من چیزی رو که میتونم به عنوان قسمتی که شاید من خودم اصلا شوکه شدم وقتی فیلم ها رو میدیدم، چند تا فیلمی رو که پشت سر هم برای من از ایران فرستاده شده بود، توی تعزیه هایی که تو قسمت های مختلف ایران داشت برگزار میشد، اون عرفک هایی که به صلاح آدمک هایی که درست کرده بودن، حالا شمر بود یا مثلا شیر بود، اصلا این چیزها رو قبلا ندیده بودم. من خودم به شخصه ندیده بودم. من بارهای بار در مراسم
نشونه به نظر شما این متوجه این تناقض ها هستیم، نشون دهنده چیه به نظر شما؟
نشون دهنده این هستش که شاید من به شخصه متاسفانه باید اینو بگم که یک کمی سطح برداشت های مذهبی مردم انقدر اومده پایین که یک عده‌ای فکر میکنن با هر معذرت میخوان، اصطلاح زشتیه ولی باید گفت،
حالا یه اصطلاح زشتیه
بازی که در بیارن، جامبولک بازی که در بیارن، مردم باید باهاش گریه کنن و نشون بدن که ما اینجوری خودمون رو میخوان عزادار نشون بدیم. وقتی آدم میاد یه همچین کارایی رو کنار عزاداری هایی مثل چیزی رو که سالیان گذشته هم من توی یزد دیدم، توی اون هیئت بزرگ یزد که سعی میکنن مشکلات اجتماعی جامعه رو بیان خیلی قشنگ با شعرهای خیلی وزین، خیلی متین بیان بکنن، این واقعه های متعددی رو، اتفاقاتی رو که تو جامعه اتفاق میفته کنار وقایع عاشورا بذارن و اونها رو مقایسه کنن تا چشم مردم رو باز کنن، اینا اصلا توی کفه با هم قرار نمیگیرن برای مقایسه کردن.
بسیار خوب، ممنونم از شما.
فقط یک چیزی رو اجازه دارم بگم. من فکر میکنم اون سنگی رو که با اون سعی کرد این اسلامی ها سعی کردن شیشه دیگرون رو باهاش بشکنن، کم کم داره شیشه عمر خودشون رو میشکنه. امیدوارم این اتفاق بیفته.
بسیار خوب، ممنونم از شما که در برنامه شرکت کردید خانم آرزوی عزیز. شماره تلفن ما یک بار دیگه هست 00420221122454. برمیگردیم تا یکی دو دقیقه دیگه با کارشناسانمون صحبت میکنیم. پیش از اون فرید رو خطمون هست، از طریق تلگرام البته داریم صدای فرید رو و تحلیل او رو هم از اوضاعی که شاهدش بودیم طی روزهای گذشته در مراسم عاشورا و تاسوعا در ماه محرم سالهای گذشته هم شاهدش بودیم بشنویم.
سلام میکنم به تو نیوشاد عزیز و برنامه ساعت ششم. من خیلی خلاصه حرفم میزنم. ابتدا لازمه که من اینا عرض بکنم، منصفانه نیست که اگه نگم و شما امیدوارم توجه بکنید که ادای احترام میکنم به سحر عزیز دختر آبی و ابراز خجالت و شرمندگی میکنم در پیشگاه این دختر و همه دخترانی که در واقع جونشون گذاشتن و شجاعانه دارن مبارزه میکنن، که بی ربط برنامه شما هم نیست. اما در مورد برنامه‌تون که جواب این سوالت نیش عزیز و مهمانانتون، تو همین خیابونای کشور هستش، توی پارک ها هستش، همین نوجوانایی که با شستشوی مغزی از دوره مهد کودک اینا رشد پیدا کردن، با بسیجی ها و ملاها، همینا من میبینم به چشمم، لباس های آنچنانی می پوشن، مدل موهای آنچنانی که حتی غربی تر از خود غربی ها هستن ظاهرشون، و با دوست دخترهاشون خوش می گذرونن و همین شهری که من زندگی می کنم تو این پارک پر از این نوجوان ها هستش که تربیت شده به اصطلاح همین حکومت اسلامی، که جلوی یک پاسگاهی هستش که اصلا نیروی انتظامی اینا رو رها کرده و دیگه حریفشون نیستش. و مسئله بعدی عزاداری که اشاره کردین، این دیگه موجب شوخی و خنده خیلی ها شده که چرا جایی برای خوشگذرانی جوان ها دختر پسر ها شماره رد و بدل میکنن، میاد تو این هیئت ها به حال شده حتی جولانگاه مد و لباس و این هم در واقع یه جور دستاویز، یعنی روزنه که پیدا میکنن جوان ها و حتی مسئله مذهبی که میان برایش که خودشون نشون بدن و هیچ ربطی هم به اسلام نداره. این جوابتون همین خیابون هاست که من تو این چند روزه دیدمش. متشکرم و موفق باشید.
ممنون از شما که با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا صحبت میکنید. بگم سراغ کارشناسان برنامه، اون آقای فرشتیان نظرات مختلف رو شنیدیم. اجازه بدید که از همین نکته‌ای که اتفاقا فرید بهش اشاره کرده بود، شما هم روش انگشت گذاشته بودی بهش اشاره کرده بودید و آقای درویشپور هم همینطور بحث رو پی بگیریم. آقای درویشپور گفت که روند دنیوی تر شدن مسائل دینی، باورهای دینی طی شده تحت حاکمیت جمهوری اسلامی. شنوندمون هم چیز مشابهی اشاره می‌کرد، گفت جای شده برای خوشگذرونی. شما هم گفته بودید این عزاداری فرصتی شده برای بروز و ظهور اجتماعی. آیا هم عقیده هستید با این شنونده ما یا آقای درویشپور در این مورد؟
بله، در این موردی که خاصی که فرمودید، بله ببینید، همچنان که اشاره کردید، چون مردم در فضاهای دیگه امکان بروز ندارند، این امکان بروز در این فضاها مثل 22 بهمن عاشورا فراهم میشه. البته این که حکومت اسلامی در ایران 40 سال پیش ایجاد شد، خود این روند سکولاریزاسیون، یعنی روند حالا من دنیایی کردن دین رو به این تعبیر بگم شاید بهتر باشه، روند دنیایی کردن دین رو تقویت کرد، به این معنا که حکومتی که دینی که در اصل برای آباد کردن آخرت انسان‌ها بود و برای توسعه انسان‌ها و ارزش‌های معنوی و اخلاقی بود، ناچار شد این دین وارد صحنه سیاسی بشه، و وقتی وارد صحنه سیاسی شد ناچار شد این دین، یعنی اون دیندارانی که این دین رو وارد صحنه سیاست کردند، ناچارند به قواعد بازی دنیوی رعایت کنند. نظام می‌بینید، فرض بفرمایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، این برای دنیوی کردنه و بسیاری از اموری که در جمهوری اسلامی انجام میشه، حلال ها، فتاوای حلال بودن، حرام بودن، همه اینها زمینه های دنیایی کردن دین هست. اون تا این ابراز عقیده و عرض کنم که
مثلا آقای وجود، بله آقای فرشتیان اگر اجازه بدید همینجا این نکته بگم، من فکر کنم تعریفی که شما الان دارید ارائه میکنید از دنیوی کردن دین با اون چه که آقای درویشپور گفتند یک مغایرت و تضادی درش وجود داره. من فکر میکنم که بیشتر منظور آقای درویشپور مسئله در واقع ارزش زدایی از دین هست به لحاظ شعائر مذهبی، ولی فکر میکنم شما دارید ورود دین رو به مجراهای هر روزه سیاسی و اجتماعی اشاره میکنید بهش، درست فکر میکنم؟
بله این که فهمیدی درسته، منتها در اون نکته که اشاره کردید به این که دین در حقیقت به نوعی سکولار میشه و دنیایی میشه، این در افکار مردم هم در حقیقت مردم هم به گونه ای از مظاهر دینی زده میشن. بدون تردید این حاکمیت جمهوری اسلامی سبب دینگریزی مردم شده است، اما من این وقایعی که در عاشورا اتفاق میفته رو که با نظرات اصلی حکومت در تناقض هست رو به معنای دهنکجی مردم به دین نمیبینم. بلکه قبل از انقلاب هم همین بود، مسائلی که اشاره کردند از رد و بدل کردن شماره تلفن دختران، اتفاقا در یک سده پیش، در یک قرن پیش در کتبی نوشته شده خوندم که یکی از مراسم پیدا کردن شوهر برای دختران دو همین مراسم عزاداری ها بود، یعنی خانم ها طبق گزارش مورخین دختران جوانشون رو می آوردن اونجا، دیگران می آمدن و به هر حال خیلی از ازدواج ها تو همین مراسم اتفاق می افتاد. در مورد کارهایی که میشه قبل از انقلاب به صورت دیگری بود، امروز مدرن‌تر شده، شبیخانی بود، پرده‌خانی بود، تعزیه‌خانی بود، همه اونها بود، یعنی یک سری خرافاتی که وارد دین شده بود به یک شکل دیگری، به شکل ابتدایی‌تر و به شکل سنتی‌تر نمایش داده میشد. امروز همون گاهی برخی از خرافات به شکل عرض کنم که مدرن با ابزارهای مدرن انجام میشه. مدافعم بر اینکه آگاهی مردم هم بدون تردید نسبت به 40 سال پیش بیشتر شده. من یک نکته هم جایی که بفرمایید اشاره کنم اینه که پیامی که از عاشورا داده میشه، پیامی که از عدالت حسین داده میشد، ظلم ستیزی حسین داده میشد، این هم قبل از انقلاب در مراسم مذهبی، برخی از مراسم مذهبی، برخی از سخنرانان مذهبی از این پیام استفاده میکردن جهت مبارزه با حکومت شاه، جهت مبارزه با ظلم و ستم، که پیام مخفی بود، یعنی هزینه کمتری داشت. امروز هم دقیقاً برخی از هیئت‌ها مثل هیئت مشهوریت همین پیام رو انجام میدن. یعنی به نظر من شکل‌ها مدرن شده، البته در این تردید
ولی به نظر شما جوهره ثابت مونده؟
بله به نظر من این مونده، منتها چیزی که هست طبیعی است که مردم، زدگی مردم از حکومت به دلیل ناکارآمدی 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی، این بخشی از این دلزدگی، چون این حکومت به نام اسلامه، به نام اسلام نوشته میشه و حتی شاید بدتر از این هم وضع بشه. ولی دین نهاد پایداری است، من معتقدم همچنان باقی خواهد ماند، اما تغییر شکل خواهد داد دینداری مردم.
برمیگردیم درباره اون حتما صحبت خواهیم کرد. آقای فرشتیان عزیز، آقای درویش پور، شما نظرتون چه هست در مورد بحثی که مطرح شد؟ به نظر شما یا جوهره دین و دینداری ثابت مونده به همون شکلی که وجود داشت از قبل، یا اینکه تغییر کرده؟ مثل اینکه آقای درویش پور تلفنشون قطع شده. دوستان من در اتاق فرمان در تلاش هستند که این ارتباط رو بار دیگر برقرار بکنن. تا پیش از اون آقای فرشتیان اجازه بدید تا آقای درویش پور روی خط بیاد، ما بریم نظر یکی دو تا از شنونده های دیگر رو بشنویم و بعد که ایشون برگشتن نظر ایشون رو هم در مورد مسائلی که صحبت کردیم خواهیم شنید. بریم صحبت آقای محسن رو بشنویم که درباره اون چه از نظر ایشون کارنامه جمهوری اسلامی در این مورد بوده صحبت کرده. بشنویم.
سلام خدمت آقای بغراتی عزیز، مهمانان و شنوندگان محترم برنامه ساعت ششم. به نظر من اسلام حکومتی که جمهوری اسلامی برمغان آورد چیزی جز خشونت و ریاکاری و فساد و فحشا و هر آنچه بدی که به صورت شتابیافته در ابتدا و آرامتر در طول زمان به جامعه تزریق کرد نبود. به نام اسلام اعدام در ملأ عام، سنگسار، قطع اعضای بدن و هر جنایتی را برای مردم عادی و به حق جلوه دادند. به یاد داریم سخنان آقای خامنه ای را که رژیم گذشته را متهم به ترویج اسلام آبکی و آمریکایی میکرد. حالا باید پرسید در این 40 سال که هیچ مسئول و صاحب منصبی از افراد نامسلمان یا مخالف افکار حکومت اسلامی بر سر کار نبوده و اگر کسی کوچکترین اختلاف نظری هم با حکومت داشته یا برکنار شده یا سربه نیست، پس چرا جامعه به این نقطه رسیده که شاهد آن هستیم؟ در این 14 دهه که با هزینه های کلان به تولید انبوه امامزاده، حوزه علمیه، مداح، مسجد، منبر و روحانی و احادیث و روایت پرداخته شد، کجای مملکت و جامعه رنگ اسلام به قول آقایان ناب محمدی را گرفت؟ جز این که به نام اسلام هر آزادی و تفکر و عقیده مخالف را حذف و محدود کردند. با تشکر از برنامه خوب ساعت ششم.
با تشکر از شما آقای محسن عزیز که در برنامه ساعت ششم شرکت میکنید. @فردگرام شناسی ما هست در تلگرام، میتونید پیام صوتیتون رو از اون طریق به دست ما برسونید. آقای درویشپور، فکر کنم که مجدداً ارتباط ما برقرار شده.
بله.
درباره این داشتیم صحبت می‌کردیم با آقای فرشتیان که آیا این مسئله دین و دینداری جوهرش عوض شده یا نه. آقای فرشتیان اعتقاد داشتن که این جوهره ثابت مونده، قرار هم نیست درجه دینداری مردم کمتر بشه، نحوه بروز و ظهورش میتونه از نظر ایشون تغییر کرده باشه اما اصالتش بر جای مونده. شما نظرتون چیه؟
ببینید، من نکته ای رو میخوام بگم در رابطه فقط با دوست بسیار گرامی جناب فرشتیان نیست، کلن اندکی من متعجبم به عنوان یک جامعه شناس. میبینم در همه جای دنیا حتی متفکران دینی هم پوست میاندازن و تعصباتشون رو به کنار میگذارن. در خیلی از کشورها، حالا یک جایی هم ممکنه فرایندهای معکوسی هم باش روبرو شده باشین، و سیر واقعیت اونها رو به تطبیق با شرایط نوین وامی داره. یعنی حتی مثلا میبینید کلیسای کاتولیک مجبور میشه مثلا دیگه حتی راجب همجنسگرایی رو بپذیره، یا بپذیره که از گالیله عذرخواهی کنه که یک زمانی گفته شده که مسیحیت که مثلا زمین مسطح بود و گالیله اشتباه کرد. نمیتونم بفهمم چرا در میانه آنچه که به نام روشنفکران حتی نواندیش دینی ایران هست، یا روشن دین مدارانی که به هر حال با حسابشون با حکومت اسلامی هم متفاوته، نمیخوان بپذیرن که این همه انزجار نسبت دین اسلام افزایش پیدا کرده، دین ستیزی تو جامعه گسترش پیدا کرده، درست به خاطر خود حکومت اسلامی. بعد چطور میشه گفت که ما جوهره دین مداری هیچ تغییری نکرده، اصالتش سر جاش باقیه؟ چگونه میشه گفتش که ما در برابر یک چنین شرایطی که روبرو هستیم اصلا انگار نه انگار که این به اصطلاح پدیده به نام ابوالفرض پارتی، یعنی ما در دوره 57 شاهد این هستیم چجوری سیاسی تر شدن دین باعث اتفاقا این میشه که گرایش های مذهبی تو جامعه بیشتر بشه، عرق فروشی ها بسته تر بشه، فشار روی حتی اینکه موقع به اصطلاح روزهای محرم و اینها مردم مراقب روزه و غیره باشن ولی در روزه خاری نکنن. و این بار در شرایطی روبرو هستیم که هم دین ستیزی به شدت گسترش پیدا کرده، هم باور به حکومت، یعنی هیچ، همونطور که شنوندگان گفت، هیچ روشن فکر ضد دینی امکان نداشت بتونه این همه ریشه دین رو در ایران بزنه که حکومت اسلامی در 40 سال زده.
آقای درویشپور اجازه بدید همینجا ما صحبت آقای فرشتیان رو هم بشنویم خیلی کوتاه، بعد دوباره برمیگردیم سراغ شما. آقای فرشتیان، درباره اونچه که گفتند آقای درویشپور اگر نظری دارید میشنویم.
بله، مثال هایی که ایشون زدند رو من ربطش رو با موضوع متوجه نمیشم. اون چیزی که من به عنوان جوهره دینداری گفتم، این قبل از انقلاب هم وجود داشت و بعد از انقلاب هم وجود داره و در عرایض بنده هم بود که مردم در این مقطع به دلیل ناکارآمدی حکومت اسلامی و ظلم و اجحافی که حاکمان جمهوری اسلامی بر مردم ایران کردند، به این دلیل مردم از دین زده میشن. بله، و از دین حاکمیتی، حکومتی و حاکمیتی زده میشن. بعد
ولی شما فرمودید که شما گفتید که جوهره دینداری ولی میمونه، درسته؟ من درست متوجه شدم؟
جوهره دینداری با شریعت مداری متفاوت است. یعنی با اینکه شما مسائل شرعی رو رعایت کنید، نماز بخونید، روزه بگیرید، بدون تردید متفاوته. و شما اگر نگاه کنید در زمان قبل از انقلاب هم افرادی بودند که از دین خارج بودند، مسائل شرعی رو رعایت نمی‌کردند. امروز هم هست، منتها امروز به دلیل اینکه روحانیت در رسال که نیت به نظر میرسه وجود داره، روحانی ستیزی هم اتفاق میفته. اون احترامی که روحانیت قبل از انقلاب داشت امروز نداره. اما همین مردم شما ببینید نسبت به یک روحانی که حرف مردم رو میزنه، شما ایام سالگرد مرحوم آیت الله طالقانی، شما ببینید مردم در مورد ایشون چگونه قضاوت دارن. چند سال پیش بعد از جنبش سبز مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری بود که حاکمیت جلوی اون رو گرفت و به انواع مختلف سعی میکرد اون رو تخفیف کنه و اجازه نده، اما دیدیم مردم چگونه بروز پیدا کردن. یعنی اون چیزی که ما باید تفاوت قائل بشیم، یک کلمه رو عرض کنم، ما باید تفاوت قائل بشیم به نگاه مردم
به جوهر دین و نگاه مردم به حاکمان دینی،
اون چیزی اسلام که سیاسی
کاملا تغییر پیدا کرده، مردم دیگه اون باورشون رو نسبت به روحانیت هم از دست دادن. لذا در ابتدای عرایض عرض کردم قبلا دینشون مقلد بود، روحانیون رو مردان خدا میدونستن که پاکند منزهند، اما در عمل دیدن اینجوری نیست.
بسیار خوب آقای فرشتیان،
از اونها برگشتند.
بسیار خوب، برمیگردیم بازم صحبت میکنیم آقای درویش.
الان وقت یک کلمه اگه بذارید تموم کنم.
بفهم.
اگه یک کلمه خواستم عرض کنم، ما در ادامه همین دینداری میبینیم گاهی برخی ها به دینهای عرفانی رجوع پیدا میکنند، یعنی به جای اینکه فقط به شریعت توجه کنند به عرفانها، به عرفانهای مختلفی توجه پیدا میکنند. این جوهر دینه که همچنان در مردم هست، البته ضعیفتر شده، نمیگم ضعیفتر نشده و در آینده هم خواهد بود. ما آینده مسلماً با دین ستیزی بیشتر، روحانی ستیزی بیشتری مواجه خواهیم بود، ولی اون جوهره نیاز مردم به دین تا وقتی هست اون مردم خواهد بود و مردم راهشون رو انتخاب میکنن.
بسیار خوب،
گزینشی خواهند داشت.
متشکرم از شما آقای درویش پور، خیلی وقتتون کوتاه، بفرمایید.
ببینید دو نکته که خواستم بگم، یکی این که اصلا بحث جوهر و ذات راستشید بحث اصلا خیلی غیر جدی است در حوزه جامعه شناسی. هر نگاهی، هر نظری، هر باوری تحت تأثیر موقعیت طبقاتی، درجه شهروندی، اصلا رشد تاریخی تغییر میکنه. بنابراین اگه اصلا ما از یک اصل و ذاتی صحبت کنیم که مستقل از اینکه در طی چند هزار سال چه تغییراتی صورت میگیره، اون اصل در واقع بر سر جای خودش باقی، یک تفکر اسکولاستیکی و راستش اصلا غیر جدی است. نکته دوم و مهمتر راستش خواستم بگم اینه، ببینید تو تحلیل های مردم شناسانه گفته میشه اگر یک قومی از موقعیت به اصطلاح فرهنگی نازلتری برخوردار باشه ولی حتی یک سرزمین رو اشغال کنه که اون مردم اون سرزمین از فرهنگ بالاتری برخوردار باشن، درسته که به لحاظ سلطه نظامی اون قومی که چیره شده است داره اداره میکنه، اما چون به لحاظ فرهنگی موقعیت ضعیفتری داره، کم کم این قوم مسلطه که ناگزیر میشه خودشو تطبیق بده با ارزش‌های فرهنگ برتر اون قوم مغلوب شده. حالا از این خواستم استفاده بکنم بگم واقعیتی که اتفاق افتاده، حکومت اسلامی در جامعه ایران 40 سال با قوه زور تبلیغ سعی کرد ارزش‌هایی رو به جامعه تحمیل کنه. اگر جامعه ایران درجه رشد فرهنگیش نظیر طالبان بود، افغانستان بود، نظیر مثلا اون مناطقی که داعش در دست داشت، بی تردید جمهوری اسلامی میتونست ارزش‌های خودش رو تحمیل کنه. اما 40 سال حکومت کرده، اقتدار نظامی شده.
حالا آقای درویش پور، این که بخوایم یک ناحیه‌ای رو ما در واقع واجد این شرایط بدونیم که به لحاظ انتلکت و هوش بخواد کمتر از ایران باشه یا بیشتر باشه،
این فرق دقیق نباشه. از نظر منظرم درجه رشد شهرنشینی، تحصیلات، آگاهی، وگرنه چه فرقی میکنه؟ تو هر منطقه‌ای هم میتونن آدمای تحصیل کرده باشن، هرگز جذب اون ارزش‌ها نشن. اشارم منظورم به این نکته بود که ارزش به اصطلاح برتر، حتی اگر به لحاظ فرهنگ سطح بالاتر، حتی اگر به لحاظ قدرت نظامی در موقعیت ضعیف‌تر قرار بگیره، اون گروهی که اینجا منظورم حاکمیت اسلامی است، تمام ارزش‌های اسلامی خودش رو سعی کنه تحمیل بکنه، با شکست ایدئولوژیک روبرو میشه. اتفاقی که در جامعه ایران افتاد، سکولارترین کشور منطقه خاورمیانه ایرانه و این به اندازه کافی نشان دهنده این واقعیتی که چگونه حکومت اسلامی به رغم اقتدار قوی نظامی خودش، اقتدار سیاسی و نظامیش، به لحاظ فرهنگی و مذهبی شکست خورده و جامعه با روی برگرداندن از دین، یا با دنیوی تر شدن بیشتر در حوزه دین، یا تبدیل کردن ارزش‌های دینی حاکمیت به شکل زمینی که خود مردم در واقع میپسندن، به نوعی فاصله گذاریشون رو از فرایند اقتدار سیاسی حاکم بنمایند.
متشکرم از شما آقای درویش پور عزیز. اجازه بدید بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. مدت زیادیه که پشت خط منتظر هست. آقای صفا، به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست در مورد بحث امروز ما؟
درود بر شما جناب نیوشا بقراطی گرامی عزیز که منو راه نمیدین به علت اینکه نه داخل حرف من رو قبول داره نه خارج. عرض می شود دین وقتی سیاسی شد همین دین به مفهوم اعم، وقتی دین آسمانی زمینی شد همینه. ببینید من این روایت کرد که متفقون علیه، یعنی کلیه فروق اسلامی گفتن که امام علی رو فرموده وقتی در جنگ صفین امام دستور داد برگردید نمیخوام دیگه با معاویه بجنگید، ایراد ازش گرفتن. عرض میکنم کلیه فروق اسلامی گفتن امام علی را فرموده، حتی ابن ابوالحدید گفته امام قسم خورد، که ابن ابوالحدید هم از برادران سنت لولت فقاوت دین لکن تو انحل عرب. من خواهش کنم حوزیوی های محترم همکاران سابق بنده توجه بفرمایند، چون من حالی معمل نیستم. لولت فقاوت دین لکن تو انحل عرب،
حالا به فارسی اگه بگین شنونده من بفهمم خوبه.
بله
میگم که اگر یه مقدار بخواید بله میگم که حالا اگر که خود متن عربی رو شما قرائت نکنید و صحبت های خودتون رو به فارسی بگید شنوندگی بیشتری هست من متوجه میشم.
یعنی بله. اگر یعنی اگر مسئله دین و تقوا نبود من سیاست مدارترین افراد عرب بودم. درست میفرمایید. امام علی واقعا کیس بود، سیاست مدار بزرگ بود. علت این بود که امام علی فرمودن دین با حکومت جور نمیاد. آقای محترم حضوریات خیلی ارادت دارم به بسیاری تو و خیلی هم رو میشناسید، اگر منظور امام علی این نبوده پس چه بوده؟ به جواب بدید روی همین خط.
پس به نظر شما مسئله امام علی این نبود مثلا به نظر شما همین سیاسی شدن اسلام هست که در واقع باعث میشه دین بخواد از مسیر اصلی خودش خارج بشه. آقای صفا از شما تشکر میکنم که همراهی کردید برنامه ما رو، همونطور که دید در برنامه ما هم شما جای خودتون رو داشتید، البته که شما راه میدیم هر شنونده دیگری که مایل باشه در برنامه صحبت بکنه. اجازه بدید یک شنونده رو از تلگرام بشنویم نظرش رو درباره بحث امروزمون.
سلام، به نظر من اون جوانها که تو هیئت ها و مراسم مذهبی هستن ظاهرشون ظاهرا متناقضه با شرایط که خواستن القا کنن، من فکر میکنم که اینها دچار آسیب دیدگی اجتماعی شدید هستن، فقر فرهنگی شدید هستن، عدم مطالعه و عدم شناخت هستن. و من همیشه از آدمایی که دچار تناقض و تضاد شدید بودن ظاهرشون با رفتار و کردارشون عمل کردشون و صحبتشون با هم تضاد داشته همیشه وحشت میکنم، چون فکر میکنم این افراد شناخت خوبی از خودشون و یا محیط اطرافشون ندارن و میتونن هم به خودشون آسیب برسونن هم به افراد جامعهشون. و فکر میکنم که این افراد میتونن آلت دست هر گروهی تو هر شرایط قرار بگیرن. متاسفانه.
ممنون از شما که همراهی میکنید ما رو. آقای مازیار روی خط ارتباطیمون هست. آقای مازیار عزیز به شما سلام میکنم و وقتمون خیلی کوتاه هست، اگر ممکنه در چند ثانیه نظرتون رو بفرمایید ممنون میشم.
سلام میکنم آقای بورتی، سلام عرض کردم به شما و شنوندگان. درود بر شما. میخواستم بگم که من به 100% با آقای داریوش موافق هستم. این مسئله که دولت جمهوری اسلامی داره پیش میره و مذهب و دولت رو با هم یه قاطی کرده و اصلا صحبتی از سکولاریسم نیست، باعث میشه ملت هر ضربه‌ای که بخوام به رژیم و هر دهنکجی که میخوام بکنن به رژیم بکنن، این ضربه به اسلام برمیگرده. بنابراین این جوهر اسلامی که در اینجا صحبت داره میشه، به نظر من در سالهای آینده این بود شکست خواهد شد. همونجوری هم که میبینیم در زمان گذشته، زمان شاه، کسی میتونست به معذرت میخوام احترامی نمیخوام بکنه به آل محمد بی احترامی بکنه، نمیتونست بکنه. ولی الان میبینیم که خیلی ملت رادیکالتر شدن، خیلی حادتر شدن و سعی میکنن به هر جوری که میتونن از طریق اسلامی به طرف یا تظاهرات هر کاری میکنن یه ضربه به جمهوری اسلامی بتونن بزنن. بنابراین به نظر شخصی من این مسیری هستش که اروپا 500 سال پیش رفت، موقعی که کلیسا و دولت با همدیگه ادغام داشتن، این دارن این مسیری خواهد شد برای ایران که در سالیان آینده هیچ بلایی که مثل این 40 ساله سر اون اومده این دیگه اتفاق نخواهد افتاد به نظر شخصی من.
ممنونم از شما آقای مازیار عزیز، تشکر میکنم که همراهی کردید ما رو. شنونده آخری که وقت میکنیم نظرش رو بشنویم از تلگرام خواهد بود و بعدش بریم صحبت پایانی با کارشناسانمون داشته باشیم.
ما سلام به برنامه خوبش ساعت ششم به کارکنان قوه رادیو پردا.
در این 40 سال حکومت اسلامی از اولین روزش تا امروز دین گریزی شده است. اینا همشون به خاطر دین همین کارهای جنایت و اختلاس و آدمکشی و هر زندان کردن کار جران و زحمت کشان و روزنامه‌نگاران و بنده میکنم میگن که این اسلامیه، از اسلام خبری نیست در ایران. اینا همش خرافاته، با خرافات دارن حکومتشون ادامه میده. محرم همش خرافاته، محرمی وجود نداره. بگرد یک روز از من روز آشورا، شهادت امام حسین، بقیه مثل روز وفات پیامبر، مثل شهادت امام مسعدن رضا، اینا هم خودشان اینا رو خلافات رو درست کردن که به نام اسلام به خورد مردم بدن. از اسلام در ایران خبری نیست. خداحافظ.
بسیار خوب آقای فرشتیان، در پایان برنامه هستیم، می‌خواستیم صحبت بکنیم اگر امکان داشته باشه درباره این که وقت من خیلی کوتاه، خواهش میکنم در حدود 1 دقیقه جمع بکنید صحبتاتون رو، این که آیا دینداری امری پویا و قابل تغییر و تحول، آیا میشه گزینشی یک بخشی از اسلام رو قبول داشت و گفتش که من مسلمان هستم یا دین باور هستم به اسلام؟
به عنوان یک واقعیت خارجی اگر ما از ابتدای دین تا کنون نگاه کنیم، در همه ادیان این دینداری امری پویا بوده. دینی که پدران ما داشتن با دینی که پدر بزرگان ما داشتن و اجداد ما داشتن متفاوت بوده. دین ما هم با دین پدران ما و دین فرزندان ما نیز با دین ما متفاوت خواهد بود. یعنی بدون تردید این تفاوت ها خواهد بود. و من برای که خیلی خلاصه بگم، شاید تبیین بکنه موازم رو، در این تردیدی ندارم که حکومت اسلامی 40 ساله به دلیل عملکرد ناموفق و تحلیل هایی که کرد، نه تنها اسباب دین گروزی مردم شد، بلکه اسباب جرأت مردم و رادیکال تر شدن مردم شد. اما در کنار این، اون دختری که با حجاب غیر اسلامی در اون مراسم شرکت میکنه، اون پسری که هیچ باوری در طول سال به فرهنگ اسلامی و فرهنگ حاکمیت نداره و ولی در عاشورا شرکت میکنه، من اینها رو هم جزو دینداران میدونم. یعنی اینها رو خارج از دین نمیدونم. میگم اون کسی که نه نماز میخواند و نه روزه میگیرد ولی عشق و علاقه به اهل بیت و این سنت ها داره، اون هم در این نگاه من جزو دینداران محسوب میشه، اما جزو کسانی نیست که به شریعت عمل کنه، برخلاف نگاه رسمی حاکمیت که خب طبیعتاً متفاوته و جای تبیینش هم نیست. من آخرین عرض بنده اینه که در طول این 40 سال، باز با گفته دوستان که هیچ کسی مثل حکومت کنونی نمیتوانست به اسلام ضربه بزنه، کاملا موافقم، ولی این رو به معنای پایان دینداری نمیدونم. ما در قرن اخیر شاهد سکولاریزاسیون بودیم و چه بسا در آینده ما شاهد باز گرایش مردم به دین به شکل‌های دیگری، به شکل‌های دین‌های شخصی، دین‌های گزینشی و عرفان‌های باطنی خواهیم بود.
ممنونم از آقای فرشتیان عزیز، متشکرم. آقای درویش‌پور، در پایان برنامه هستیم، برای شما هم 1-2 دقیقه بیشتر وقت نداریم. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید میشه بخشی از دین رو قبول داشت و گفت اون دین معتقد هستم، یا اینکه یک امر مطلق هست؟ چطوری صحبت آقای فرشتیان رو قبول دارید؟
ببینید، در این نکته که بالاخره دین هم همونطور که گفتم، من وقتی ذاتگرایی رو رد کردم، بنابراین یک کسی میتونه امروز یک خانشی از مثلا دین اسلام بده که کوچکترین ربطی حتی به قرآنم نداشته باشه. به ما چه؟ وقتی این طرف میخواد بگه خودم من مسلمانم یا اسلامم، ولی این اسلامم هیچ ربطی حتی به مثلا محمدم نداره، خب نظرش دیگه، بذار بگه. بنابراین نمیشه حق و نقش خانش های گوناگون از دین رو که متأثر از شرایط رشد یک جامعه و موقعیت های طبقاتی، سن و غیره هست رو اصلا نادیده گرفت، وگرنه یک اندیشه رو مطلق کردنه. چنین چیزی رو در جامعه شناسی موضوعیت نداره. اما به نظر من نکته بسیار مهم اینه، اینکه ما اصرار داشته باشیم هر کسی رو بنابر میل خودمون دیندار بخوانیم فقط برای که در یه مراسم شرکت کرده، اینم برای من خیلی بهت‌انگیزه. شما در همین جوامع قد، یکی از بزرگترین انتقاداتی که بهشون میشه به درستی، همه ماهایی که از کشور مثلا ایران اومدیم میگن اینا مسلمانن، از ماها مگه میپرسن که ما اصلا باور به دین اسلام داریم یا نه؟ چون زاییده شده در یک کشور اسلامی میگه مسلمانن. خب اگه با این معیارها بخوایم بریم که هنوز برای دین اسلام خیلی هم نفوذ داره، چون همه ما تو ایران به دنیا اومدیم. این واقعیتی است که دین مثل دیگر اشکال عقاید، باورها، مظاهر اقتدار
به چالش کشیده شده.
بسیار خوب.
دین امروز در بخشی از جامعه به عنوان یک خرافه شناخته میشه.
ممنونم از شما آقای.
هنوز تقدس خودش داره. از این نظر میخوام بگم که بله. این نوع نگاه
به پایان برنامه رسید.
این جامعه بخشای گوناگون متفاوت با این مسئله نگاه.
ممنونم از شما آقای درویش پور عزیز. تشکر میکنم همچنین از میهمان دیگرمون آقای حسن فرشتیان گرامی که از فرانسه همراه ما بودن، آقای مرتضی درویش پور از سوئد. از شما تشکر میکنم دوستانی که همراه ما بودید، در حدود یک ساعت گذشته برنامه ساعت ششم رو همراهی کردید. از دوستانم در اتاق فرمان تشکر میکنم، امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند، منیژه و شهرام. من نیوشا بغراتی هستم و در پایان یک ساعت ششم دیگه برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.